أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب با توجه به بیاناتی که در روز گذشته به عرض رسید، به خوبی روشن شد که چرا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است. برای اینکه دلیل محکوم فقط در مقام بیان اثبات محمول برای موضوعشه، ولی در مقام این نیست که آیا موضوع وجود دارد یا ندارد. مثلا دلیل احل الله البيع و حرم الربا، این دو قضیه قانونیه است که قرآن مجید به ما ابلاغ و اعلام کرده. قضیه اول حرم الربا، یعنی الربا حرامون. حالا موضوع در این قضیه عبارت است از ربا و محمول عبارت از حرمت، و این قضیه در مقام بیان اثبات محمول للموضوع است علا فرض وجوده. یعنی هر وقت موضوع وجود پیدا کرد حرمت هم ثابته، یا هر وقت موضوع بی محقق شد حلیت و امضا شرعاً محققه. اما کجا ربا وجود پیدا کرده و در کدام مورد بی محقق شده، دیگه در مقام بیان اثبات موضوع نیست. حالا اگر یک دلیلی آمد و گفت والد و ولد بینشون ربا نیست، یا اینکه گفت معاتات بیع است، اینجا این دلیل اثبات موضوع در دومی و نفی موضوع در اول کرده. خب پر واضح است که این دلیل دوم مقدم بر دلیل اول میشه، زیرا دلیل اول متکفل بیان حکم است بر تقدیر وجود موضوع، و نفی حکم است بر تقدیر عدم موضوع. دلیل حاکم اثبات میکنه موضوع را در مثل المعاتات و بیعون، یا نفی میکند موضوع را مثل لا ربا بین الوالد والولد. یقینا بین این دو دلیل ابدا تنافی نیست، برای اینکه دلیل حرم الربا متکفل بیان اثبات حکم است علا تقدیر وجود الموضوع. دلیل حاکم میگه موضوع ربا نیست. درست است که معازگشت دلیل دوم نیز به نفی حکمه، یعنی حرمت نیست، اما در حقیقت تنافی با حرم الربا نداره، چون حرم الربا اثبات و حرمت برای فرض وجود ربا کرده، یعنی گفته اگر ربایی باشد حرامه، و دلیل حاکم میگوید ربا وجود نداره، این چه منافاتی است؟ اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، یک دلیلم گفت زیدون لیس به عالمین، قطعا هیچ عاقلی بین این دو دلیل تنافی نخواهد دید. بنابراین همیشه یادمون نره که ابدا دلیل حاکم منافی با دلیل محکوم ابدا نیست، زیرا دلیل محکوم یک قضیه قانونی است و ما مکرر گفتیم معنای قضیه قانونی قضیه حقیقی است و معنای قضیه حقیقی ثبوت الحکم علی تقدیر وجود الموضوع. ولذا میگویند بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است، که مقدم قضیه شرطیه وجود الموضوع و تالی ثبوت المحمول. پس وقتی میگیم الربا حرامون، این قضیه حقیقیه بازگشت میکنه به اینکه اذا تحقق الربا فهو حرامون، قضیه حقیقیه الربا حرام برگشت کرد به یک قضیه شرطیه، اذا تحقق الربا فهو حرامون. این قضیه شرطیه با لا ربا بین الوالد والولد ابدا تنافی نداره، زیرا در قضیه حقیقیه گفت اگر ربایی موجود شد حرامه، و در دلیل حاکم میگوید بین ولد و والد ربا نیست. پس به خوبی روشن است که دلیل حاکم ابدا با دلیل محکوم تنافی نداره. درست است، دقت کنیم، درست است که دلیل حاکم در مقام نفی حکم است، اما در حقیقت وقتی میگه لا ربا بین الوالد والولد، میخواد حکم حرمت را از زیادی بین پدر و پسر برداره، اما با کمال زیرکی به جای اینکه بگوید لیس الربا بین الوالد والولد حرامون، به جای اینکه نفی حکم کند نفی موضوع را میکنه. لذا میگیم قضیه دلیل حاکم نفی حکم است، اما به لسان نفی موضوع، یا اثبات حکم است اما به لسان اثبات موضوع، مثل التواب بالبیت صلاتون. با این بیانات به خوبی شما فضلا دیگه کشف میکنید که هیچ وقت بین دلیل حاکم با دلیل محکوم تنافی نیست تا نوبت به تعارض و مرجحات تعارض برسه. وقتی حاکم بود مقدم خود به خود و لذا فرقی هم نمی کنه. میخواد دلیل حاکم ما مثل دلیل محکوم هر دو از نظر سند معتبر باشند در اعلی مرتبه و از نظر دلالت نیز هر دو مثل هم باشند، یا خیر دلیل حاکم از نظر سند ضعیفتره ولی حجت ضعیفتر از دلیل محکوم، از نظر ظهور هم ضعیفتر از دلیل محکوم باشه، اما در عین حال چون تنافی در ظاهر بینشون نیست دیگه نوبت به اقوا سندن یا اقوا ظهورن نخواهد رسید. انشاءالله نکته روشن شد و با این بیان تقدم دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم کاملا روشن شد. یبقا آخرین شیء که تخصیص باشه، پس تخصص گذشت، ورود نیز بیان شد، حکومت نیز تبیین شد، آخرین نکته تخصیصه. چرا خاص بر عام مقدم است و چرا بین تخصیص و عام نیز تنافی و تعارض نیست؟ چون بنا شد بگیم این چهارتا از دایره تعارض خارجند، تخصیص عام چرا متعارض نیستند؟ در این رابطه سه مبنا وجود داره. مبنای اول شیخ بزرگوار انصاری فرموده است، میگوید چون دلیل خاص از هر است پیوسته از دلیل عام، هر از هری بر ظاهر مقدمه. بعضاً در بحث تعادل و ترجیح خواهیم گفت که یکی از مواضع جمع که الجمع و مهما امکن اولا منتر، یکی از جهات جمع بین دو حدیث نص و ظاهر یا ازهر و ظاهره. اگر دو روایت متنافی یکی نص و دیگری ظاهر بود یا یکی ازهر و دیگری ظاهر بود، باز میگن بین این دو دلیل تنافی نیست. لذا اگر در یک دلیل گفت اقتصر للجمعه، در دلیل دیگر گفت لا بأس بترک غسل الجمعه، میگیم این دو متعارض نیستند، زیرا اقتصر امر است و امر ظهور در وجوب داره، اما لا بأس بترک نص است در جواز تر، به خاطر نص از ظهور امر در وجوب رفعیت می کنیم. نتیجه این می شود که اقتصر امر ندبیست، لا بأس هم ترک ند درسته و محظور نداره. بر این اساس میگیم الجمع و مهما امکن اولا منتر، یکی از جهات جمع، جمع بین نص و ظاهر یا ازهر و ظاهره. بزرگ مرد فن اصول شیخ انصاری میگوید علت عدم تنافی نسج خاص عام همون اظهر و ظاهر بودنه، چون خاص در مورد خودش از عام نسبت به مورد خاص اظهر، یا خاص نص به عام ظاهره و لذا بر عام مقدم میشه. شیخ میگوید مثلا اکرم کل عالمین، این شامل همه علما میشه و شمولش برای عالم فاسق به ظهوره، اما لا تکرم العالم الفاسق نص است در خصوص عالم فاسق، و چون نص پس این نص بر ظهور عام مقدم میشه. این اساس تقدم خاص بر عام. از صاحب حدائق نقل شده که ایشون فرموده خیر، سر تقدم خاص بر عام مرجحات. اگر مرجحی از مرجحات تعارض در خاص بود بر عام مقدم میشه، و الا اگر به عکس بود عام مقدم میشه. این هم مبنای دومی است که استاد میفرمود گاه از بیان آقای آخوند هم برمیاد که او هم متمایل به این نظر شده. اما مبنای سوم ما بیانی است که استاد خویی در مصباح آورده. من دیگه فرصت نکردم که آیین نائینی شاید این حرف را گفته باشه. حاصل بیان ایشون، دقت کنید، حاصل بیان ایشون در تقدم خاص بر عام ایزن حکومت. ایشون می‌فرمود دلیل حجیت خاص حاکم است بر دلیل حجیت عام، همونطوری که لا ربا بین الوالد والولد حاکم بود بر حرم الربا، هاکذا خاص بر دلیل حجیت عام حاکمه، ولذا چون حاکمه گفتیم بین دلیل حاکم با دلیل محکوم تنافی و تعارضی نیست. توضیح ذلك، چرا خزرا، چرا دلیل خاص بر عموم عام حاکمه؟ این حرف خیلی جدیدیه، تا کنون کسی اینطور نگفته که منشأ تقدم خاص بر عام حکومت خاص نسبت به عام باشه. برای اینکه این مطلب درست روشن بشه مقدمه ای به عرض برسانم. اون مقدمه اینه که فضلای محترم، مقدمه این است که حجیت یک دلیل به عنوان حجت الهی محتاج به سه اصل. اگر این سه اصل هر سه تأمین شد حجت الهی وجود داره، و الا فلا. این سه اصل، اولش صدور، دوم ظهور است، و سوم اراده جدیه است. اگر این سه چیز در یک دلیل جمع شد، حجت تمامه و می توان به وسیله دلیل احتجاج حتی بر خدای متعال کرد. اما اگر یکی از این سپای لنگ زد، حجت تمام نمیشه. اول صدور با ما وقتی می توانیم به یک روایتی یا به یک دلیلی احتجاج کنیم که صدور دلیل از شارع مقدس مسلم باشه. میگیم قرآن صدورش مسلم، اخبار متواتر صدورش قطعی، اما خبر زراره یا خبر ابی بصیر که گفته اسیر الانبی حرامون، این صدورش غیر مسلم. اولین پایه اینه که صدور ثابت بشه. ادله حجیت خبر واحد متکفل اصل و پایه اولند. به برکت ادله حجیت میگیم معدای خبر عادل صادر از معصوم شده. دومین پایه ظهوره. معلومه وقتی ما میتوانیم به خبر زرار عن صادق در حرمت اسیر احتجاج کنیم که کلام امام ظهور در حرمت داشته باشه، و الا اگر کلام مجمل بود یا قرینه ای بر خلاف ظهور داشت، طبعا ظهور قابل برای احتجاج، یعنی دلیل قابل احتجاج نیست. اینه بشه که میگن ظهور استعمالی، به این میگن اصالت الحقیقه. میگیم لفظ اگر قرینه ای بر خلافش نبود، اصل آن است که معنی حقیقی اراده شده باشه. درسته. سومین اصل و پایه اراده جدیه. خب گاه متکلم حرفی میزنه ولی مقصودش مسخره کردنه، شوخی کردنه، یا در مقام تقیه و ترسه. این ظهور باز حجت نیست. باید ثابت بشه که مراد جدی متکلم معنای ظاهر لفظه، و الا اگر مقام تقیه بود یا مقام شوخی و امتحان بود، باز میگیم این ظهور حجت نیست. خب اکنون که این سپایه در حدیث زراره تمام شد، قال الصادق علیه السلام لا تشرب العصير الانبی اذا قلا. بگیم خب صدور تمام شد. امام فرمود لا یجوز التشکیک فیما یرویه عن ناسقاتنا، پس صدور تمام. ظهورم ظاهر کلمه نه ظهور دارد در چی فضلا؟ در طلب ترک و حرمت. خب آیا تقیه در مقام بوده که امام این حرف را زده؟ دم درازهایی در مجلس بودن یا امام نعوذ بالله میخواسته مسخره و شوخی کنه؟ اینها هم وقتی نفی شد، پس اصالت الجد که نامش جهت صدوره ثابت میشه. پس سه چاتی شد: یک صدور، ظهور سه جهت صدور. چرا این کلام صادر شده؟ برای تقیه صادر شده یا برای جد؟ خب اکنون که این سه چیز تمام شد، سوال میشه به چه دلیل این سپایه تمام میشه؟ به چه دلیل ثابت میشه صدور؟ به چه برهان ثابت میشه ظهور؟ و به چه دلیل ثابت میشه جهت صدور؟ میگیم اما صدور به ادله قطعیه حجیت خبر واحد. درسته که ادله خبر واحد نزنن، اما به یقین حجیت این زن حاصل از قول عادل ثابت شده. بسیار خوب. دومی ظهوره. به چه دلیل باید اخذ به ظهور کلام کرد؟ میگیم این به بنای عقلاست. سراسر گیتی از زمان آدم تا قیام قیامت همه جوامع به ظهورات کلام متکلمین اخذ میکنند. پس این هم حجتش روشنه که بنای عقلاست. به چه دلیل حمله بر اراده جدی میکنیم؟ میگیم این هم به بنای عقلاست، به دلیل اینکه اگر یک کسی گفت حاضر دار لذی سکنت فیه ملک لزیدن، بعد که رسید به مقام محکمه گفت آقا شوخی کردم، یعن غلط کردی که گفتی شوخی کردم، یکی کسی به احتمال شوخی و غیر جد اعتنا نمی کنه. بنام البته آقای مشکینی در حاشیه کفایه جهات دیگری هم میگه، ولی به هر حال تلخیص و خلاصه اینه که صدور به ادله قطعی و اصل ظهور و جهت صدور به بنای عقلا است. درست. اما سوال چرا عقلا؟ کجا عقلا بنای بر ظهور میگذرن یا بنای بر جهت صدور میگذرن؟ خب معلوم این درجه است که قطع نباشه، ولی اگر قطع بود که دیگه احتیاجی به برای چنین بنا و اصلی نیست. پس ببینید این دو جهت، یعنی اصل اراده ظهور و اصل جدیت در مراد ظهوری، این دو به بنای عقلاست و بنای عقلا در فرض یقین که نیست، بلکه در فرض چی آقایون؟ شک و احتماله. تا اینجا روشنه؟ خب حالا اگر این روشن شد، بعد از این مقدمه میایم در ما نحن فی، میگیم اگر یک قرینه ای در کار آمد و شک در ظهور را برداشت، آیا باز هم بنای عقلا بر اخذ به ظهور آقایون؟ بله؟ نه. ولذا اگر گفت رأیت و اسدن بعد یر میگفت، دیگه میگیم کسی به ظهور اسد عقص نمی کنه برای وجود قرینه یرمی. و ها کذا اگر دنبریده ها در مجلس امام صادق نشستند، امام صادق فرمود وضو را منکوسن بگیرید، بگیم درسته که این کلام ظاهر در نظر عامه است، اما مقام شاهد بر این که اراده جدی نکرده. داوود زروی میگوید خدمت امام صادق بودم، مسئله را سوال کردند، حضرت نگاه کرد جواب داد، بس خواستم بیرون برم گفت رفتی بصره، همین را از داوود رقی هم سوال کن. من عمل کردم، آمدم بصره، رفتم خدمت داوود رقی، گفتم این مسئله جوابش چیه؟ گفت من از امام صادق ضد اون چی شما گفتید شنیدم. فهمیدم پس اونجا امام صادق تقیه کرد. علی ابن یقطین نامه می نویسه به موسی بن جعفر سلام الله علیه چطور وضو بگیرم؟ امام موسی علیه السلام در جواب درست وضو عامه را به علی ابن یقطین یاد میده که آقا از سر انگوش به مرفق بشور، به جای از کنم مصفا پا را بشور. علی ابن یقطین تعجب میکنه، یعنی چه این وضو که ما تا بار اینطور نمیگرفتیم؟ اما چون دیگه آدم مخلصی بود گفت امر امامه. تا چند ماه در خفا و علن وضوع عامه را میگرفت. بعد از چند ماه نامه موسی بن جعفر سلام الله علیه رسید، قد ظالما کنا نخاف و علیک، اون چه تا کنون میترسیدیم زائل شد، از اینجا به بعد این گونه وضوع بگیر. خب پس بنابراین باز اگر قرینه ای بر تقیه بود و بر اینکه مراد جدی نیست، طبعا اوغلا حمله بر اراده جدی نمی کنند. درسته؟ خب حالا که روشن شد بیم در عام خاص. میگیم وقتی مولا فرمود لا تعطه احدا من ذوی من ابیک و جدک شیئا من از زکات، که در درس دیروز خوندی، در آن صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج آقا علیه السلام فرمودند که به پدرت، مادرت، زوجت، فرزندانت مملوک لا تعط شیئا من از زکات، هیچ از زکات را به اینها نده. خیلی خوب، نکره است در سیاق نفی هم به ظهور استعمالی عقص میکنیم، میگیم نفی کلیه، و هم به اراده جدی میگیم بله. پس معلوم میشه نباید زکات را داد در شهر اینه. خوب حالا اگر یک قرینه منفصلی ولو بعد آمد، گفت برای توسعه به فرزندان یا پدر می توانی مقداری از زکاتت را بدی، بگیم خب این قرینه منفصله بنای عقلا را در جهت صدور نقل کرد، دیگه معلوم میشه که این مراد جدی نبوده. روشنه؟ خب حالا اگر این روشن شد، استاد میفرمود که خاص هر دلیل خاصی با دلیل عام تنافی نداره. چرا؟ چون اخذ به ظهور عام، این که ظهور عام مراد استعمالی و نیز مراد جدی است، این دو به چی ثابت شد؟ فضلا به بنای عقلا. بنای عقلا در کجا بود؟ در فرض شک. اما اگر قرین قائم شد که آقا اینجا جای اخذ به ظهور نیست، طبعا میگیم دیگه اون بنای عقلا برداشته میشه. این بزرگ مرد استاد ما میفرمود وقتی که دلیل حجیت صدور خاص، دلیل خاص صدورش محرز شد و ظهور استعمالیش روشن شد، میگیم این ظهور خاص قرینه می شود بر اینکه اراده جدی از عموم عام نشده. پس ظهور خاص اصل سوم را در عام برمی‌دارد. اصل سوم چی بود؟ اراده بنای عقلا بر اراده جدی. بنابراین این سرش، پس در خاص هم بر عام مقدمه، به خاطر حکومت دلیل خاص بر دلیل حجیت عام. اشتباه نکنید، نه بر خود عام، به خاطر حکومت خاص بر دلیل بنای عقلا بر حجیت عموم عام. میگیم بنای عقلا بر اخذ به عموم عام در فرض شک بود، خاص این شک را برمی‌داره. انشاءالله جا افتاده باشه. پس با این کیفیت خاص و عام هم با هم متنافی نیستن. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.